ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه هفتم اسفند ماه 1398 برابر با 26 فوریه 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از فرهنگ قویم.
با درود فراوان، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه گفت افزایش ناگهانی مرگ و موارد ابتلا به ویروس جدید کرونا در ایتالیا، ایران و کره جنوبی عمیقا نگران کننده است، ولی هنوز می توان به گفته او گسترش این ویروس را کنترل کرد و وضعیت فعلی به معنای همه‌گیر شدن نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، در روزهای اخیر مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در کشورهای بحرین، عراق، کویت، لبنان و عمان شناسایی شده که منشأ همه آنها ایران بوده است. همزمان مواردی از ابتلا به این بیماری در الجزایر، کرواسی، اتریش، آلمان، اسپانیا و سوئیس نیز شناسایی شدند که به گفته دبیرکل سازمان بهداشت جهانی منشأ آنها ایتالیا بوده است. بر پایه آمارهایی که چین و کشورهای دیگر ارائه دادند، موارد جدید ابتلا در 37 کشور 427 مورد، ولی در داخل چین 411 مورد بوده است. در ایران کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 19 تن رسیده است. آقای جهانپور همچنین درباره آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا تا ظهر روز چهارشنبه چنین گفت:
تعداد 44 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس جدید شناسایی شده در کشور، که آمار تشخیص قطعی مبتلایان به این بیماری تا ظهر امروز به 139 نفر خواهد رسید. کماکان بیشترین تعداد مبتلایان و تشخیص جدید رو ما همچنان در استان قم و بعد از اون در استان گیلان داریم.
این مقام وزارت بهداشت به شمار افراد مشکوک به آلودگی اشاره نکرد، اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت که خود به ویروس کرونا مبتلا شده، روز دوشنبه شمار آنها را 916 تن اعلام کرده بود. آمار رسمی جانباختگان در شرایط 19 تن اعلام شده که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس پیشتر گفته بود که تنها 50 تن در این شهر جان خود را از دست دادند. این آمار از سوی وزارت بهداشت تکذیب شده است. روز سه‌شنبه چند محقق در کانادا نیز اعلام کردند بنابر محاسبات آنها میزان مبتلایان به ویروس کرونا بسیار بیشتر از میزان اعلام رسمی در ایران است و این رقم را بیش از 18,000 مورد تخمین زدند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر صحبت از تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را توطئه آمریکا توصیف کرد.
نباید بگذاریم یه ویروس جدیدی رو آمریکا سوار کنه بر ویروس کرونا به نام تعطیلی فعالیت‌های اجتماعی و به نام استراب و ترس فوق‌العاده. این یه توطئه است که ما امروز می‌بینیم توی هم تبلیغات خارجی هم شما می‌بینید.
آقای روحانی روز سه‌شنبه هم گفته بود که از شنبه آینده همه چیز باید به روال عادی برگردد. این اظهارات در حالی بیان شده که ایران هم اکنون تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی گسترش ویروس جدید کرونا در جهان شده و طبق آخرین آمارها ابتلا به آن در ایران به جان باختن دست کم 19 تن منجر شده است. رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال شیوع این ویروس با واکنش‌های بسیاری نیز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در خبر دیگر، با تایید موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ژاپن، یک عضو ارشد کمیته بین‌المللی المپیک میگوید که احتمال لغو کامل بازی‌های المپیک توکیو به جای تعویق یا جابجایی آنها قوت گرفته است. المپیک توکیو قرار است از 24 ژوئیه 5 ماه دیگر آغاز شود. دیک پوند عضو ارشد کمیته بین‌المللی المپیک میگوید که برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت المپیک امسال 2 تا 3 ماه فرصت باقی مانده است. او گفت که اگر در این فاصله برگزاری المپیک پرخطر برآورد شود، همه مسابقات لغو خواهد شد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری کرونا خواستار لغو رویدادهای ورزشی و فرهنگی به مدت 2 هفته در کشورش شد. آقای
متشکرم آقای قویمی. در آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکاران در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی میگوید تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توطئه آمریکاست.
نباید بگذاریم یه ویروس جدیدی رو آمریکا سوار کنه بر ویروس کرونا به نام تعطیلی فعالیت‌های اجتماعی و به نام استراف و ترس فوق‌العاده.
عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل ویروس کرونا در ایران چگونه بوده؟
دولت تا اینجا به شدت نمره منفی میگیره، حکومت نمره منفی میگیره با پنهانکاری که اینها کردن قبل از راهپیمایی 22 بهمن و قبل از انتخابات.
روسیه اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا از طرح برقی سازی راه آهن گرمسار اینکبرون کنار میکشد. و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توطئه آمریکاست و در کشور قرنطینه محله و شهر اتفاق نخواهد افتاد. آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر مسائل ایران از پاریس همکنون روی خط ارتباطی ما هستند. آقای توفیقی خوش آمدید به برنامه. مقام‌های جمهوری اسلامی عموماً هر موضوعی که اتفاق میفته یه بار پای آمریکا رو وسط میکشن، در این موضوع هم پای آمریکا وسط کشیده شده.
بله، متاسفانه میشه گفت که این بیشتر ناشی از اون توهم توطئه است. البته خب از همون روز اول هم آقای خامنه‌ای و هم آقای روحانی این ویروس رو به شکل یک میکروارگانیسمی که بیماری ایجاد میکنه ندیدن، بلکه اون رو به عنوان یک ابزاری از طریق دشمنان برای حمله به نظام تلقی کردن. و خب البته این تلقی و برداشت بسیار خطرناکی است. ما نتایجش رو دیدیم، هم به خاطر انتخابات مشارکت نیاد پایین، خیلی دیر جامعه رو حساس کردن، خیلی دیر نسبت به مسائل واکنش نشون دادن، و هم این که در ادامه قضیه من فکر میکنم این میتونه هزینه های بسیار سنگینی رو این نوع نگاه برای مردم و سلامت اونها داشته باشه.
آقای توفیقی، آقای روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگه تاکید کرده ما قرنطینه شهر یا محله نداریم و چنین تصمیماتی در کشور وجود نداره. واقعا چرا مقامات جمهوری اسلامی از اینکه شهری مثل قم رو بیان قرنطینه بکنن اینقدر حراس دارن؟ آیا مثلا اگر شهر قم نبود منشأ اولیه این ویروس در ایران و جای دیگه بود، آیا باز هم این گونه مثلا برخورد می‌شد یا نه؟
ببینید، این آقایون چون یک نگاهی ایدئولوژیک دارن، در مبنای اون نگاه ایدئولوژیکشون میان حتی اپیدمیولوژی، پاتولوژی و ماهیت بیماری ها رو سعی میکنن ببرن در درون اون دستگاه و سیستم ایدئولوژیک فکر خودشون، در حالی که در مورد برخورد با بیماری ها نمیشین اینگونه برخورد کرد. گفتن این که ما مثلا فلان جا رو قرنطینه نمی کنیم یا فلان روش رو به کار نمی بریم یا فلان دارو رو استفاده نمی کنیم بسیار کار اشتباه و غلطی است. ممکن است فردا لازم بشه خود تهران رو هم قرنطینه بکنن بر اساس نگاه کارشناسی. ببینید، همین امروز وزیر بهداشت برگشته گفته نمازهای جمعه رو ممکنه ما مثلا تعطیل بکنیم یا بگیم برگزار نشه. خب ببینید، این به نظر من ناشی از اینه که سیاستگزاران اصلی فقط دارن بر اساس یک سری مصالح ایدئولوژیک و اون نگاه بسته خودشون عمل میکنن، ولی کسانی که به بدنی کارشناسی وصل هستن، اینها نگاهشون کنترل بیماری، مقابله با بیماری و تأمین سلامت مردم هستش. من فکر میکنم تفاوت این دو نگاه هم برای مردم کاملا مشخص و روشنه.
مقامات جمهوری اسلامی برخی مدارس و دانشگاه و تا همه کنسرت ها رو تعطیل کرده، حتی بعضی از بازی فوتبال. اما وقتی بحث از مثلا تعطیلی زیارتگاه ها برای زمان موقت هست، اونها سریع واکنش نشون میدن و رد میکنن این موضوع رو.
ببینید، این به خاطر اون در واقع میشه گفت که هسته سختی هستش که در افکار این آقایون وجود داره. اتفاقا در طول 41 سال گذشته هم همین وضعیت رو داشتن. یعنی اصطلاحا یک مثلی هست که میگه مرغ من یک پا داره. این آقایون وقتی که در یک موضوعی اصطلاحا بسته میشه اون ذهنیت هاشون، این که مثلا میگن که این ویروس کار دشمنان ماست، میخوان یه ویروس دیگه هم به سوار بکنن و خب بر اساس این دارن نگاهشون رو تنظیم میکنن. وقتی نگاهشون بر مبنای اون هسته اصلی ایدئولوژیک تفکرشون تنظیم میشه، اون وقت میان مقاومت غیر کارشناسی، مقاومت اصطلاحاً که ناشی از یک نوع جمود فکری هستش رو بروز میدن. شما در خبرهاتون هم داشتید ژاپن که دیگه اصلی ترین متحد امریکاست، از ترس این ویروس گفت احتمال داره بازی‌های المپیک رو کنسل بکنه. ببینید چندین سال برای برگزاری یک بازی المپیک حداقل از 4-5 سال قبل برنامه‌ریزی میشه. اینها میگن از ترس این ویروس ممکنه ما اینو کنسل بکنیم. هیچ وقت هم نمیان بگن که خب بله مثلا امریکا میخواد بر علیه ما یک کاری انجام بده. اینجا موضوع سلامت مردم و حفظ جان مردم هستش که متاسفانه میشه گفت وقتی آدم این رو مقایسه میکنه با اون نگاه مسئولین جمهوری اسلامی، به این نتیجه میرسه که در جمهوری اسلامی برای آقای خامنه‌ای، برای آقای روحانی تنها چیزی که اهمیت نداره جان مردمه.
آقای توفیقی، رئیس سازمان بهداشت جهانی هم امروز صحبت کرده شیوع کرونا در ایران، ایتالیا و کره جنوبی رو عمیقاً ابراز نگرانی کرده. آیا واقعا مقامات جمهوری اسلامی با این موضوع کمی سهل‌انگارانه برخورد نمی‌کنن؟
اصلا ببینید، من میگم اصلا دارن اشتباه برخورد میکنن. یعنی در واقع اینها دارن موضوع جدی یک بیماری رو به شکل دیگه میبینن که انگار یک عده بیرون از ایران نشستن بر علیه ایران دارن توطئه میکنن. الان تمام دنیا نسبت به این موضوع حساس شده. ببینید، همین امروز اعلام شد که ویروس کرونا برای اولین بار موارد جدیدش در تمام دنیا، البته نه فقط ایران، در تمام دنیا بیشتر از خود چین بوده. خب این نشانه اینه که بیماری از اون منشأ اولیه‌اش، مرکز اولیه‌اش خارج شده، در دنیا داره پراکنده میشه. بله. نه توطئه‌ای بر علیه ایران، نه توطئه‌ای بر علیه ژاپن، یک بیماری است و باید اون رو به شکل بیماری دید، رفتار منطقی بر اساس علم پزشکی انجام داد برای اینکه مردم سلامتشون تامین بشه و آسیب نبینن.
متشکرم. آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس بود که با ما صحبت میکرد، اما در مورد عملکرد مقامات جمهوری اسلامی در مقابل این ویروس مهلک. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، به رادیو فردا هم میگه
نوبت و وقت آزمون دولت، جامعه مدنی و تک تک ماست. دولت تا اینجا به شدت نمره منفی میگیره، حکومت نمره منفی میگیره با پنهانکاری که اینها کردن قبل از راستمای 22 بهمن و قبل از انتخابات. نشون دادن که قدرت و سیاست مهمتر از جان انسان هاست و دشمن، تقابل با اون دشمن فردی مهمتر از مدیریت علمیه. یعنی آقای خامنه‌ای میاد کرونا رو هم عامل دشمن میدونه که مثلا صندوق رای خلوت بشه. آقای روحانی نقشه دشمن میبینه کشور رو مثلا به تعطیلی بکشونه. در هیچ جا از این نقطه عزیمت برخورد نمی کنن، جان انسانها برخورد میکنن. ولی تا اینجا بسیار آزمون منفی دادن که مردم حتی وقتی اینها میگن بیمار شدیم، خودمون بیمار شدیم، باور نمی کنن. از اینجا بذارید نقبی بزنیم به حراسی که در مردم هست، حالا یه بخشیش هم شاید اغراق شده باشه، ولی ناشی از بی‌اعتمادیه. حالا حراس افکنی هم ممکنه بعضی بخوام وضعیت هم بدتر از اون چه هست نشون بدن. اما یه سخنی مهندس صحابی گفت در مجلس خبرگان در هنگام رأی منفی سخنرانی علیه تصویب اصل ولایت فقیه گفت یک کشور رو نمیشه با دو تا رژیم سیاسی اداره کرد. ما تو این ماجرای کرونا ویروس کرونا با این وضعیت مواجهیم. یک طرف مراجع تقلید و روحانیت و سنتی و مدده‌ها و نوح خانها هستن، یه طرف هم یه دولت ضعیف ورشکسته وادادهی که در حال با وزیر بهداری و صلیب هلال احمر و اینها کشور رو باید اداره بکنن. ما اینجا شاهد حق ویژه و باجگیرانه نهاد روحانیت سنتی هستیم. یعنی در عراق وقتی که خبر ویروس میره و خبر آلودگی میره، بلافاصله مثلا حرم نجف تعطیل میشه، ولی در ایران دولت جرأت نداره این رو بگه. آقای خامنه‌ای اگر یک نظر میداد مثل ماجرای بنزین دهان همه رو میبست. اما اون روی سکم به هر حال نیاز به همکاری مدنی است که ما داریم. چاره‌ای نداریم. وقتی یه حکومت نالایق و یه حکومتی که انسان براش مهم نیست، سیاستاش یک بام و دو هواست، مسابقه فوتبال رو بدون تماشاچی برگزار میکنه ولی مراکز مذهبی رو جرأت نداره تأسیس بکنه، الان شبکه‌های اجتماعی از یه طرف دارن روشنگری میکنن، از یه طرف هم دارن مسائل پزشکی و بهداشتی رو آموزش میدیم به هم دیگه و دارن اتحاد میکنن در رابطه با اینکه ما در این شرایط خودمون بایستی مثلا از تجمع خودداری بکنیم، بچه‌ها مدرسه نرن، چه مسائل بهداشتی رو رعایت بکنیم.
دیدگاه رضا علیجانی تحریرگر مسائل ایران رو میشنید درباره عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی مقابل ویروس کرونا. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
نه تنها پاسدارا باعث شیوع این بیماری شدن، این دو رژیم خبیث مردم رو تهدید به شلاق و زندان میکنن. چطور مردم ما تن به این همه خاری میدن؟ من تعجبم.
خیلی جالبه که سپاه میره از چین ویروس وارد میکنه، بعد ارتش باید جورش رو بکشه. میخوام ببینم اون تجهیزات و امکاناتی که برای آقای قالیباف استفاده میکنن که تشخیص بدن که آیا ایشون تب کرده یا اینکه نمیدونم خسته است، آیا واسه اون آقایی که از قم زنگ زده بود که مادرشو به خاطر همین ویروس کرونا از دست داده بود و اونجوری با اون صدا و با اون لحن مظلومش که واقعا آدم جیگرش میسوخت وقتی داشت حرف میزد، اصلا اینقدر سادگی رو میشد از توی صداش با اون کلماتی که استفاده میکرد میشد فهمید. میخوام ببینم اون امکاناتی که برای آقای قالیباف استفاده میکنن برای اون بنده خدا هم استفاده کردن.
آقای روحانی شما اینم گذاشتین تقصیر کشورهای خارجی، تقصیر دشمن، بازم دشمن کردین. فقط ایرانه که دشمن داره. آقای روحانی شما مملکت رو دارید نابود میکنید. شما هنوز دست بر نداشتین از مسافرای چینی، مرتب دارین اینا رو استقبال میکنین، توریستای چینی رو میارین ایران. ایرانو شما آلوده کردین به این میکروب، به این بیماری دست بر نمیدارین. شما اگر راست میگین تنها خدمت که میکنین مداخله تو کار مردم نکنین، مردم خودشون میدونن چیکار کنن.
با سلام، تموم مقصر این اومدن بیماری در داخل کشور سپاه پاسدارانه و همینچنین شرکت ماهان. اینا هستن که واقعا بی تفاوت و واقعا به صورت چندشاوری با سماجت رفتن از چین مسافر رو بردن و کشور و خلاصه دوشار درگیر این بیماری کردن.
آقای سید علی خامنه‌ای خلیفه خلافت جمهوری اسلامی، کشور به چنان حال روزی افتاده است که در قرن 21 با طب سنتی و اسلامی 14 قرن پیش، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیت رهبری و حوزه‌های علمیه را با اسپند، انبرنسا و سرگین ضد عفونی می کنند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که گروهی متشکل از 60 پناهجوی ایرانی با برپایی چادری در نزدیکی اداره مهاجرت شهر گوتنبرگ سوئد دست به تحصن و اعتصاب زدن. اکثر این پناهجویان حکم اخراج از سوئد دریافت کردند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
60 پناهجوی ایرانی در اعتراض به وضعیت نامساعد خود 10 روز است در چادری در شهر گوتنبرگ سوئد دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند. این پناهجویان چند خواسته اصلی خود را برای پایان دادن به این حرکت اعتراضی اعلام کردند که از آن جمله می توان به توقف اخراج اجباری، رسیدگی مجدد به پرونده و رفع بلا تکلیفیشان اشاره کرد. اکثر این پناهجویان در این چادر دست به تحصن زده و 14 تن آنها نیز اعتصاب غذای نامحدودی را شروع کردند که همچنان ادامه دارد. یکی از این پناهجویان اعتصابی حسن رضایی است که 4 سال است درخواست پناهندگی کرده و چندی است حکم اخراجش صادر شده. آقای رضایی درباره وضعیت جسمانی خود اینطور به رادیو فردا گفته:
انرژیم تحلیل رفته، بدنم ضعیف شده و اینکه همه 14 نفر همین شرایطو دارن. فشارمون پایینه، احساس سرما میکنیم، سرگیجه و دیگه سه تا پاسخ منفی از اداره مهاجرت و دادگاه مهاجرتی صورت دریافت کردم و حکم اخراج بهم دادن. در وهله اول مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامیه که باعث فرار این جوونا شده. خاطر ظلم و ستمی که به مرد جوونا روا داشته، به کل مردم ایران روا داشته. آخرم اینکه صدای ما رو واقعا بشنوه دولت سوئد. ما 4 نفری که دست به سابقه زدیم واقعا امکانی رو نداریم که برگردیم و می‌خوایم که دولت سوئد برای ما رو بشنوه، این حقو بهمون بده. من چون کردم، کرد ایرانم، به خاطر استری از گرایش‌های سیاسی که داشتم تحت تعقیب قرار گرفتم و مجبور به کوچ اجباری شدم.
حسن رضایی پناهجوی اعتصابی در شهر گوتنبرگ سوئد او یادآور شده پس از گذشت 10 روز از اعتصاب غذای پناهجویان تا کنون هیچ یک از مقام‌های اداره مهاجرت سوئد به دیدار آنها نیامده. در میان 14 پناهجوی اعتصابی 2 پناهجوی زن هم دیده می شوند که یکی از آنها بهاره منصوری است. او 8 سال است وارد سوئد شده و به رادیو فردا گفته منتظر دادگاه است و همچنان بلا تکلیف.
5 سال عمر و زندگیمون تو این کشور رفته. ما مهاجرت کردیم به امید یه شرایط بهتر. از کشوری میام که توش خفقان شده، زن صداش قطع شده، همه عمر همه دنیا هم اینو میدونه، ولی متاسفانه سوئد هم به حرف ما گوش نمیکنه. زنایی هستن که تنها با بچه حکم اخراج دارن، یعنی حتی به بچه های اونا هم توجه نشده. سی فقط صدای ما رو به دنیا برسونید، بدونن که این ور دنیا هم همین شرایطو داره. یعنی ما ایرانی ها هر جای دنیا میریم همین جوری باید توی بلا تکلیفی زندگی کنیم.
شهاب مهرگان فعال حقوق پناهجویان و یکی از تحصن کنندگان که 7 سال است در سوئد در بلا تکلیفی به سر می‌برد، هدف از حرکت اعتراضی 60 تن از پناهجویان در شهر گوتنبرگ را آگاه کردن افکار عمومی سوئد نسبت به شرایط نامساعد پناهجویان ذکر کرده و سپس درباره وضعیت جسمانی پناهجویان اعتصابی اینطور به رادیو فردا گفته:
این 14 نفر اعتصاب غذا کننده ها در شرایط خوبی در چادر به سر نمی برند. هنوز که هنوز اجازه وصل شدن برق رو به چادر ندادن. شرایط سرما و باد وحشتناک و بارون بچه ها رو کاملا داره اذیت میکنه. یکی از بچه ها حالش به هم خورد، با کمال خونسردی اورژانس به محل بعد از 45 دقیقه وارد شد، ولی هیچ عکس العملی انجام ندادن و گفتن خب شما میتونید اعتصابتون رو بشکنید.
آقای مهرگان فعال حقوق پناهندگان تاکید کرده تا دستیابی به خواسته های اصلی پناهجویان، حرکت اعتراضی تحصن و اعتصاب غذا که 10 روز است در شهر گوتنبرگ سوئد جریان دارد همچنان ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. در بخش خبرخانه وبسایت ما خبری منتشر شده که مشاور وزیر بهداشت با انتشار توییتی گفته که وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد ملی مدیریت و پیشگیری کرونا از تعطیلی تمامی مراکز آموزش عالی به مدت 1 هفته دیگر خبر داده. گفته این مصوبه برای اجرا باید به امضای رئیس جمهور برسه. همزمان وزیر بهداشت ایران اعلام کرده دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی به مدت 1 هفته به شرط برقراری آموزش مجازی و از راه دور تعطیل باشند. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما روسیه اعلام کرده به دلیل تحریم‌های آمریکا از طرح برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبورون کنار می‌کشه. تامین مالی این طرح بر عهده دولت روسیه و اجرای اون بر عهده شرکت دولتی روسی بوده. مسکو همواره تحریم‌های واشنگتن رو محکوم و تأکید کرده از تحریم پیروی نخواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش میده.
شرکت دولتی راه آهن روسیه از قصد خود برای انصراف از طرح برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبورون در ایران خبر داد. شامگاه دوشنبه خبرگزاری اینترفاکس بیانیه این شرکت را بازنشر کرد و در آن آمده به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت راه آهن روسیه اقداماتی برای خروج از این طرح انجام می‌دهد. آمریکا که پس از خروج از برجام برای وادار کردن ایران به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش بروی کرده فشار حداکثری روی آورده، 10 ژانویه 20 دی ماه در واکنش به حملات موشکی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق 17 تحریم تازه علیه ایران وضع کرد. بر اساس بیانیه شرکت دولتی راه آهن روسیه، تأثیر این تحریم‌ها بر طرف‌های معاملات بزرگ مرتبط با صنایع گوناگون ایرانی، این شرکت را به اتخاذ تصمیم برای خروج از طرح گرمسار اینچبورون واداشته. شرکت راه آهن روسیه از زمان امضای قرارداد با ایران به غیر از افتتاح دفتر نمایندگی خود در تهران و برگزاری مراسم کلنگزنی این طرح در 2 سال پیش گامی برای عملیاتی شدن آن بر نداشته بود. اما به گزارش اینترفاکس با آن دلیل که این شرکت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا از این طرح کنارگیری کرده، ایران نمیتواند به مراجع بین المللی علیه این شرکت شکایت کند. برقی‌سازی 495 کیلومتر راه آهن گرمسار اینچبورون به ارزش 1,200,000,000 یورو بزرگترین قراردادی است که ایران و روسیه 4 سال پیش هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران امضا کردند و قرار بود 85% هزینه این طرح با وام دولتی روسیه تأمین شود. اواخر نوامبر، آبان ماه گذشته، وزیر نیروی ایران طی سفر به روسیه خواهان دریافت وام 5 میلیارد دلاری برای تأمین 6 طرح زیرساختی شد و اندکی بعد رئیس جمهور ایران ضمن تقدیم لایحه بودجه 99 به مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری روسیه در ایران را یکی از عوامل مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی کشور دانست. الکسی گلاوین، کارشناس امور بین الملل، معتقد است همکاری روسیه و ایران شعاری توخالی است.
با اینکه دولت روسیه از میل خود برای توسعه روابط با ایران خبر می‌دهد، اما اگر طرح‌های ژئوپلیتیک روسیه را اولویت بندی کنیم، ایران در پایین این فهرست قرار دارد. روسیه حاضر است با ایران در غرب ستیزی همسو شود و حامی سیاسی این کشور باشد، اما نمیتواند هزینه های مالی تقبل کند. نبود اراده سیاسی و منابع مالی همواره دلیل اصلی عدم پیشرفت روابط اقتصادی ایران و روسیه بوده و نه تحریم های آمریکا، چرا که روسیه از 4 سال پیش قرارداد توسعه خطوط راه آهن با ایران داشت، اما شاهد پیشرفت چندانی در این زمینه نبوده ایم. ضمناً می‌بینیم اگر مثلا اوکراین و یا سوریه برای روسیه مهم است، مسکو بی توجه به تحریم های آمریکا منافع خود را در این کشورها پیش می‌برد. برخلاف تصور، تشدید تنش پیرامون ایران و بدبینی روبه رشد غرب نسبت به روسیه باعث نزدیکی دو کشور نشد، بلکه برعکس نتیجه بخش بودن هر گونه راهبرد برای گسترش همکاری‌های دو جانبه را غیر ممکن کرده.
همزمان به خبر خروج شرکت دولتی راه آهن روسیه از ایران، وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که 13 شرکت از روسیه، چین، عراق و ترکیه را به خاطر نقض تحریم‌های مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی ایران، سوریه و کره شمالی هدف تحریم قرار داد. به گزارش ریا نوستی، وزارت خارجه روسیه بار دیگر تحریم‌های یک جانبه را غیرقانونی خواند و تأکید کرد به رغم فشار تحریمی و شرایط نامطلوب بین‌المللی، روسیه و ایران آماده در همه زمینه ها همکاری کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در وبسایت رادیو فردا میتونید خبرهای مربوط به سیل لرستان رو هم بخونید که بارش شدید باران و وقوع سیل در استان لرستان موجب قطع برق ده ها روستا و قطعی آب بیش از 2000 مشترک شده. راه‌های ارتباطی صدها روستا هم در این استان مسدود شده. سامانه بارشی که دوشنبه شب در لرستان فعال شده به اندازه‌ای موجب بارش شده که کل این استان رو درگیر کرده. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید فروسا شما تشکر میکنم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.